رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید اگر آمریکا و متحدان دیگر برای انتخابات زمینه امنیتی باوری بخش فراهم کنند، او حاضر است در کشور جنگ زده خود انتخابات برگزار کند. کاخ سفید از حکومت اوکراین خواهان برگزاری انتخابات شده است و پرزیدنت دونالد ترامپ روز 9 دسامبر در مصاحبه با نشریه پولیتیکو بار دیگر تکرار کرده است که وقت انتخابات رسیده است. با گزارش مرکز خبری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، جنگ روسیه در اوکراین دوام دارد و درخواست برگزاری انتخابات در حال صورت می‌گیرد که قانون اساسی این کشور به برگزاری انتخابات در جریان جنگ اجازت نمی‌دهد. زلنسکی گفت او پارلمان را تشویق خواهد کرد تا قانونی قبول کند که در حالت فوق‌العاده به برگزاری انتخابات اجازت بدهد. طبق گزارش‌ها اگر برای ختم جنگ 4 ساله روسیه در اوکراین در این نزدیکی آتش بس اعلان شود و برای برگزاری انتخابات شرایط فراهم گردد، در آن صورت امکان دارد که انتخابات در ظرف 90 روز برگزار شود. در روسیه پیشنهادی را بررسی دارند که به زنگ‌های تلفنی از خارج پیوند می‌گیرد. مقامات این کشور گفتند هدف حمایت شهروندان از قلابی تلفنی است. اگر این پیشنهاد قبول شود، در روسیه می‌توانند به رضایت مشتری تماس‌ها را از خارج منع کنند. در این باره رئیس دستگاه حکومت روسیه دیمیتری گریگارینکو خبر داد. وی گفته است پیشنهاد از 20 بند عبارت است. این طرح هم منع قبول زنگ‌های خارجی و هم جاری کردن سیم کارت‌های کودکانه را پیش بینی می‌کند. خبرگزاری تاس به نقل از گریگارینکو نوشت چنین تشبث برای استحصال کمتر سیم کارت ها سبب می شود، چون قلابان از آنها برای نقد کردن پول های دزدیده شده زیاد استفاده می کنند. چنین محدودیت می تواند به تماس ها از خارج و تلفن مهاجران کاری در روسیه نیز تاثیر رساند، چون که معاشرت آنها با نزدیکانشون، با وطنشون و بیرون از آن زیر نظارت بیشتر گرفته می شود. حکومت روسیه در ماه دسامبر سال گذشته با مقصد مبارزه با قلابی به شماره‌های تلفن‌های موبایل و تلفن‌های معمولی از اینترنت زنگ زدن را منع کرد. در ماه آوگوست سال روان در روسیه مسدود کردن زنگ‌های تلفنی توسط تلگرام و واتساپ خیلی محدود شد و این را هم گویا به مبارزه با قلابی ربط دادند. روسکومنادزور ماه نوامبر پر مسدود کردن پیام رسانی واتساپ را شروع کرد. این کار بعد از آن سر شد که صحبت های یوری اوشاکوف، مشاور پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سیاست خارجی، و استیو ویتکوف، فرستاده ویژه پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ، از جانب بلومبرگ نشر شد. بازداشت دو جوان که خود را ملیسه گفته از راننده پول می ستانند. پلیس دوشنبه از بازداشت دو نفر خبر داد که با پوشیدن لباس نظامی خود را کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی معرفی کرده از ساکنان پول می‌ستانیدند. ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه از بازداشت شده‌ها شریفزاده عبدالجبار و جورخانوف جمعه‌خان نام برده گفتند که آنها به قلابی گمان بر می‌شوند. نظر این نفران در رابطه با گفته‌های پلیس دوشنبه معلوم نیست. مقامات میگویند فعلا نسبت آنها پرونده جنایی باز شده، تفتیشات ادامه دارد. ماه‌های اخیر خبرها از بازداشت کارمندان قلبکی پلیس زیاد رسانه‌ای می‌گردد. دو هفته قبل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در برنامه تحلیلی خود از بازداشت سه نفر جوان گزارش داد که شبانه به راهبر آمده خود را کارمند مقامات حفظ حقوق معرفی نموده، رانندگان را منع و در صورت دریافت کمبودی دست به تمجعی می زدن. آژانس آمار تاجیکستان می گوید ماه سپتامبر سال جاری در کشور به یک جای کار خالی پیشنهاد شده 6 کارجو راست آمد. این در حالی است که در همین دوره سال گذشته به یک جای کار قریب 5 نفر راست آمده است. به اطلاع این نهاد تا آخر ماه سپتامبر سال 2025 در کشور بیش از 88 هزار کارجو به قید گرفته شده بودند که 16.1% زیاد نسبت به همین دوره سال گذشته بوده است. تنها در ماه سپتامبر زیاده از 11 هزار شهروند برای مساعدت به شغل مراجعه کردند. این نشان دهنده در مقایسه با سال گذشته 24.5% افزوده است. قسم زیادی مراجعه کنندگان زنان بودند. به اطلاع اجانسی تا آخری ماه سپتامبر کارخانه و تشکیلات ها همگی 14,600 جای کاری خالی پیشنهاد کردند که 9.2% کمتر نسبت به سال گذشته بوده است. اهالی تاجیکستان سالانه تا 200,000 نفر می افزاید و 70% اهالی بیشتر از 10 میلیون نفر کشور جوانان هستند. به سبب بیکاری و یا مزد کم سالانه صدها هزار نفر از جوانان کشور به روسیه برای کار و زندگی می روند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیت باور درون.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در پی مرگ یک دانشجو در خوابگاهی دانشگاهی ملی، مقامات جلسه دایر کرده و با محصلین دیگر بوره از پیامدهای ناگواری شرط بندی یا بازی های بوکمیکری هشدار دادند. این صحبت با دانشجویان در خوابگاه پس از آن صورت گرفته است که یک دانشجو در حجره خواب خود را به دار آویخته است. چی دانشجوی فعال و به گفته آموزگاران اعلی خان را به این راه برد و اصل واقعه چی است؟ گزارش من زرنگیز نوروز شاه در همین موضوع است. خوابگاهی رقم 8 دانشگاهی ملی تاجیکستان. اینجا آخرین محل زیست بختاور رسولوف 19 ساله بود. پیکر آویزان او را روز 6 دکبر یکی از همخانه هایش پیدا کرده است. بختاور سال دوم بود که در بخش زبان های آسیا و اروپایی دانشگاه تحصیل میکرد. به نقل دوستان و هم نزدیکانش، او آن روز از درس زودتر برگشته در میله پرده خود را آویخته است. وی پیش از حادثه با مادرش در ناحیه ظفرآباد زنگ زده قرضدار بودنش را گفته است. با گفته پدرش، بختوار 8 یا 10 هزار سومانی قرض داشته است.
نه دانش از ناز بود، همون درجه هاش که دیگه بود. خلاصه این سال همه دیسه جوره مکتبش که تو توریستم همین هرور بازی کرده یه تلفن بازی وی. همون تلفن بازی با تداشت دیگه من جوره هاش نکیه. همون بخش. مادرش زنگ زده گفته که ما پدر نشانده میریم گفتیم پدرم نفهمن تقاقام نفهمن گفتن این کار کرده هست نه شرمنده میشن.
در این حجره که در آن بختوار با 5 دانشجوی دیگر زندگی میکرد، مهر زده شده از همخانه هایش بیانات گرفتند. یک منبع آزادی هم که از حادثه آگاه بوده است گفت پیش از ظهر وی با مادرش کمی صحبت و جنجال کرده است. از درس برآمده بند خریده و خودش را آویخته است. مقامات حالا قضیه را تحقیق دارند، اما یک فرضیه این بوده است که دانشجو در بازی های بوکمیکری یا شرط بندی ورزشی باخته قرضدار شده است و احتمال در حالت روح‌افتادگی به این عمل دست داده است. منبع ما هم گفت بختوار شب جمعه تا دیر فوتبال تماشا کرد و با پیشگویی نادرست باخت. این در حالی است که به گفته نمایندگان دانشگاه بختوار دانشجویی فعال بود و دانش خوب داشت. این باری اول نیست که میل و رغبت جوانان به بازی های بوکمیکری با باخت و قرضداری و فوجیه می انجامد. دوستداران این نوع شرط بندی ها در میان دانشجویان هم کم نبودند.
با مشاهده ما همی برای های همی جوانان رو بیشتر جلب نمودن به بازی های همی بوکمیکری. این یکی از همی مقصد اساسی جوانان مبلغ های پولی به دست آوردن از همی بازی های بوکمیکری می باشد. مبلغی که همون جوان از دوست یا رفیق خود گرفته است اون رو برگردانده نمی تواند، در یکانجا کار و فعالیت نمی کند، در همین حالت می تواند جوان با خودکشی دست نمی.
با گفته ای روانشناسان، اکثرا وابستگی، احساس غالبیت و هم اندیشه دریافت پول با راه آسان جوانان را به اداره های بوکمیکری می کشد.
جوانان نسبتا مستقل هستند، وابسته به سن سال و خودی همین بازی ها از نگاه روانی تاثیر کوتاه مدت و دراز مدت را دارد. پیش از همه در آنها وابستگی را به وجود می آورد، دویم حالت روانیشون یعنی به حالت استراب و استرس گرفتار می نماید و در اینجا دو حالت هست، پسیخیکای آنها در تاثیر برد و باخت. وقتی که باخت می شود آنها در همین حالت روح افتاده می شوند و مناسبت با دیگر اعضای نیز تغییر می یابد، یعنی نزاع به وجود می آید.
چند سال پیش وزارت امور داخلی ورود افرادی تا 18-20 ساله را به اداره های بوکمیکری یا مکان شرط بندی منع کرده بود، اما اجرای این دستور نظارت نمی شود و همچنین شرکت های قمار ورزشی در اینترنت نیز زیاد و بی نظارتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک شهروند دیگر تاجیکستان که در روسیه از زندان باد در جنگ ضد اوکراین کشته شده است، در این باره من مولارجب یوسف گزارش می‌دهم. جسد علی زبرزاده 39 ساله را از روسیه به دوشنبه آوردند. پیوندانش گفتند او نیم سال اخیر بی‌درک بود. از او یک فرزند یتیم مانده است. دوام 3 سال جنگ روسیه ضد اوکراین جسد چند شهروند تاجیکستان را به وطن آورده دفن کردند. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، جسد علی زبرزاده را 7 دسامبر با هواپیما از روسیه به دوشنبه آورده، روز بعد در زادگاهش دهه مخشود ناحیه عینه دفن کردند. نزدیکانش نخواستند در این باره آشکارا و با تفصیل صحبت کنند، چون به گفته خودشان این کار می تواند مانع گرفتن جبران پولی از مقامات روسیه شود. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که علی زبرزاده سال 2022 با اتهام قاچاق مواد مخدر در ولایت چلیابنسک روسیه بازداشت شده است، اما درباره حکم زندانی او در منابع باز معلومات دسترس نیست. به اطلاع دریافتی، مرد فوتیده قبلا سفرعلی نام داشت و بعد یک بار اخراج شدن از روسیه نامش را به علی تغییر داد. یکی از همدهه‌های علی زبرزاده به رادیوی آزادی گفت وی دوام قریب 10 سال اخیر در روسیه کار زندگی میکرد. همسر و یک پسر علی زبرزاده در دهه مخشود بودند. پسر مرد فوتیده 14 ساله است. نام زبرزاده در رویخط تاجیکستانی‌های هست که از طرف روسیه علیه اوکراین میجنگیدند. این رویخط از سوی طرح زیستن میخواهم در اوکراین تهیه شده، ماه سپتامبر امسال نشر شد. در این فهرست آمده است علی زبرزاده در هیئت دسته تیراندازی جنگ میکرد و 17 ایون سال 2025 کشته شد. به گفته یک ساکن دهه مخشود ناحیه عینه، به نزدیکان علی زبرزاده اجازه باز کردن جسد را ندادند. گفته می شود جسد مرد را از روی تشخیص DNA معاین کردند. این یگانه مورد کشته شدن شهروندان تاجیکستان در جنگ روسیه علیه اوکراین نیست. دوام 3 سال اخیر پیکر چند تاجیکستانی را از اوکراین به تاجیکستان آوردند. در حال حاضر شماره دقیق تاجیکانی که از طرف روسیه در جنگ ضد اوکراین اشتراک دارند نشر نمی شود. مقامات تاجیکستان میگویند چنین روی خط نیست و کسی را هم برای شرکت در جنگ روسیه علیه اوکراین به جوابگری نکشیدند. طرح دولتی زیستد می خواهم در اوکراین ماه می سال جاری نام 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح در ماه سپتامبر روی خط باز 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا سی دیزن بین هم سی دیزن،
موضوع تحقیق تازه درباره آزار و اذیت لفظی زنان در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان نشان داده است که بیشتر از همه آنهای تحقیر و دشنام و حمله‌های لفظی می‌بینند که برای حق زنان صدا بلند می‌کنند.
تفصیلات از من خیرمون بقازاده.
تحقیق را گلرخسار یک سازمان حامی حقوق زنان انجام داده است. مؤلفان تحقیق میگویند حمله ها به زنان و دختران با ارسال پیامک ها، عکس و نوشته های تحقیرآمیز صورت میگیرد. درباره این تحقیق یکی از مؤلفانش مؤسس سازمان گلرخسار گلبهار مقصود با سوال های ما پاسخ داد و اولین سوال هم این بود که اساساً کیها زنان را در اینترنت آزار و اذیت میکنند؟
کی بیشتر چنین زوروری را صادر میکند، بیگانه ها یا نزدیکان؟ تحقیقات نشان داد که 54% حالت ها از طرف نزدیکان صادر شده است. شوهر، همسری سابق، همسایه ها، همسینفا، دوستان، خشاوندان، تنها 27%ش بیگانه ها می باشند. یعنی زن بیشتر از جانب کسانی ضرر می بیند که آنها می شناسند و به آنها باوری دارند.
از گلبهار مقصود همچنین پرسیدیم کدام گروه زنان در برابر حمله های لفظی و تحقیر و آزار در اینترنت بیشتر آسیب پذیرند؟
زنان فعال در جامعه، زنان فعال در اویله، در تجارت، خصوصا زنان روزنامه‌نگاران، فعالان جامعه شهروندی، بلاگرها و زنانی که در جامعه صدای روشن دارند، خصوصا وقتی که آنها در باره حقوق زنان، برابری، زوراوری و نقش زن در جامعه می نویسند، چنین موضوع ها قریب همیشه بخش شدید رو به میان می آورد و پس از آن حمله های گروهی سر می شود. ما حالت های مشخص رو دیدیم، یک عکس زن یا یک جمله که با تصورات سنتی زنی زنان تاجیک موافقت نمی کند، می تواند صدها شرح‌های تحقیرآمیز و حمله های گروهی را به وجود آورد.
چرا ما از همین گروه تحقیر و توهین و دشنام می شنوند؟ به قول چی گناه کردند که برای یک نوشته خود اینقدر زیاد آزار لفظی می بینند؟
چرا ما از چنین زنان بیشتر هدف می شوند؟ فکر من آنکه زیرا آنها تصور سنتی زن باید خاموش باشد را بشکنند. هر وقتی که یک زن در باره حق خود، برابری، سیمای زن یا زوراوری سخن می گویند، این در چشم بعضی ها خطرناک می نماید و تکنولوژی به چنین آدمان امکانیت می دهد که این فشار و تهدید را به شکل رقمی بی جزات ادامه دهند.
و سوال آخرین ما این بود که آیا در پی این تحقیقات تأثیرات حاصل نمی شود که فناوری های نو یا شبکه های اجتماعی گویا خطرناک و نازرور هستند و از آنها باید دست کشید؟
تکنولوژی سبب زوراوری نیست، آن زوراوری کهنه را پرقوت می کند. برای حل آن ما باید هم قانون، هم سوادناکی رقمی و هم مناسبت جامعه را تغییر دهیم. زنان باید دانند آنها تنها نیستند، حقوق آنها هم آنلاین هم آفلاین برابر مهم است و ما باید آن را حمایه کنیم در همه جا.
تشکر. گلبهار مقصود، مؤسسی مرکز زنان گلرخسار، راجع به تحقیق نوین سازمان درباره خشونت با استفاده از فناوری های نوین و اینترنت با ما صحبت میکرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید کشورش یگان پارچه از قلمرو خود را با روسیه نمی دهد و برای همین است که مبارزه می برد. او روز 8 دکبر به خبرنگاران گفت نه قانون اساسی و نه قانونهای بین المللی به اوکراین اجازه نمی دهند از قلمرو خود دست کشد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. روز دوشنبه نخست وزیر بریتانیا میزبان رهبران چند کشور اروپایی و هم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بود. نشست آنها در حال برگزار شد که امریکا فشار را به اوکراین افزایش داده است تا طرح سازش صلح با روسیه را بپذیرد. نخست وزیر بریتانیا با همتایان خود از آلمان و فرانسه و اوکراین طرح پیشنهادی امریکا را بررسی کردند. بر اساس آن اوکراین باید از بحر قلمروهای اشغال شده اش گذرد. نخست وزیر بریتانیا گفت ما در کنار اوکراین هستیم. اگر قرار است آتش بس شود، باید عادلانه و پایدار باشد. ولادیمیر زلنسکی تاکید کرد که اوکراین، اروپا و آمریکا باید متحد باشند تا به جنگ پایان دهند. به اندیشه من وحدت میان اروپا و اوکراین و همچنین اتحاد میان اروپا، اوکراین و آمریکا بسیار مهم است، چون بدون آمریکایی ها ما از عهده‌اش نمی‌برویم. فریدریخ مرتز، صدر اعظم آلمان گفت پیشنهاد آمریکا کامل نیست و سرنوشت اوکراین و اروپا در خطر است. این شبهه و گمان ها نه تنها در اروپا بلکه در خط جبهه در دنسک نیز صدا می دهند. در شهر کنستانتینوکا سربازان اوکراینی از زیر تورهای زیر پهباد به سوی ویرانها حرکت می کنند تا از نظر پهبادهای روسی پنهان مانند. دمیترا، سرباز 32 ساله می گوید طلبات طوری است که گویا ما تجاوز را آغاز کرده باشیم، نه روسیه. اوکراین عین زمان یکی از دشوارترین مرحله های جنگ تقریبا 4 ساله را پسی سر می کند. نیروهای رو در شرق به تدریج پیش می روند. شهر و نواحی اوکراین نیروی برقی درست ندارند، زیرا زیربنیادهای انرژتیکی پیوسته زیر حمله های روسیه اند. مقامات آمریکایی گفتند که به سازش صلح نزدیک شدند، اما تا حال نشانه کمی وجود دارد که اوکراین یا روسیه آماده امضای سازشنامه پیشنهادی حکومت ترامپ باشند. یکی از خواسته های اساسی کیو این است که هر گونه صلح با روسیه باید کفالت های امنیتی غرب را در بر گیرد تا مسکو را از حمله دوباره باز دارد. واشنگتن این طلب را رد کرده است. دمیترا میگوید فکر میکنم آنها نمیستند. کفالت های امنیتی در سال 1990 داده شد. روسیه به ما کفاله داده بود. اگر ما عقب نشینی کنیم آنها قلمروهای بیشتر را اشغال میکنند. کنستانتینوکا تقریبا در 50 کیلومتری شمال و شرق پکروسک جایگیر است که روسیه هفته گذشته گفت که آن را پورا اشغال نموده است. اوکراین میگوید قسمت شمالی شهر را هنوز در اختیار دارد. دمیترا گفت قصد ندارد بدون جنگ تسلیم شود. برای من هر وجب خاک وطن مهم است و ما نقشه نداریم که آن را به آسانی از دست دهیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
چهار نفر مشتزن‌های تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس جهان بین مردان که در شهر دبی امارات متحده عربی جریان دارد به دبر چهارکنی‌های روح یافتند. دسته‌های سارا کمپانی دوشنبه و سپری خوجند در فینال جام فوتزال تاجیکستان 2025 بازی می‌کنند. این افغان‌های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. مشتن‌های تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس جهان بین مردان که در شهر دبی امارات متحده عربی تا 13 دکبر ادامه می‌یابد اشتراک دارند. در رقابت‌ها از روی 13 وزن نمایندگان بیش از 100 کشور شرکت می‌ورزند. تاجیکستان را در این مسابقات جهانی 13 نفر معرفی می‌کنند. از بین آنها 4 نفر مشتن‌های تاجیک به 4-1 فینال برآمدند. مهراج صوفی‌جانوف در وزن 51 کیلو که در رقابت اول خود بر نماینده نیپال پیروزی به دست آورد، در مرحله 8 نهایی بر مشتن قرغیز غالب آمده به دبر 4 نهایی راه یافت. خسرو خان رحیموف در وزن 57 کیلو در رقابت اول بر مشتن لیسوت در راوند دویم با نکاوت پیروز شده به دبر 4 نهایی راه پیدا کرد. اکمل عبیدوف در وزن 60 کیلو که در دور اول آزاد بود، در دور دوم رقیبش از انگلیه را با نکاوت مغلوب نموده در دور 8 نهایی بر نماینده مکیدونیا غالب آمد و به مرحله 4 نهایی راهش را هموار کرد. نیکروز سلیموف که در وزن 80 کیلو در رقابت اول نماینده کمبوج را مغلوب نمود، در رقابت دوم بر نماینده مکیدونیا پیروزی به دست آورده با 4-1 فینال راه یافت. اما 9 نفر مشتن‌های تاجیک در دورهای مقدماتی ناکام شده از فقید آمه مبارزه محروم گشتند. مهران شفیف در وزن 48 کیلو در رقابت اول از نماینده آذربایجان مغلوب گردید. انوش اروان فوزیلوف که در وزن 154 کیلو در رقابت اول بر نماینده موزمبیک غالب شد، در رقابت دویمش از مشتنی زامبیا شکست خورد. روسلان غفوروف در وزن 63.5 کیلو که در رقابت اول بر نماینده مالدو دست بالا شد، در رقابت دویمش از مشتنی آذربایجانی دوچاری باخت گردید. داوود محکموف در وزن 71 کیلو که در رقابت اول بر نماینده کنگو غالب آمد، در دوره هشتگ نهایی از نماینده موزمبیک شکست خورد. شعب جان شکروف که در وزن تا 75 کیلو بدون رقابت به دوره دویم راه یافت، در دوره هشتگ نهایی از مشتنی ارگنتینی ناکام شد. شمشیر سعیدوف در وزن 82 کیلو در نخستین رقابت خود از مشتنی بلاروس شکست خورد. پرویز کریموف هم در وزن 86 کیلو در مرحله هشتگ نهایی از نماینده بلاروس مغلوب گشت. نوروز جفایف در وزن 92 کیلو در دور یکم از نماینده قزاقستان در راوند اول با نکاوت شکست خورد. محمد ابروریدینوف در وزن جمعی 92 کیلو در رقابت دویم از دبید چلویان از ارمنستان مغلوب گشت. رقابت های دورهای مقدماتی چهارک نهایی و نیمه نهایی تا 11 دکبر و سبقت نهایی 13 دکبر دایر می شوند. غالبان در هر یک وزن 300 هزار دلار، صاحبان جای دویم 150 هزار دلار، جای سیم 75 هزار دلار، جای پنجم 10 هزار دلار می گیرند. از این مبلغ 50% به مشتنها، 25% به مربی و 25% به فدراسیون های ملی سپرده می شود. دسته های سارو کمپانی دوشنبه و سپری خوجند به فینالی جام فوتزال تاجیکستان 2025 راه یافتند. در حرفه بازی نهایی که شب 10 دکبر در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندوز تاجیکستان برگزار می شود، نشست مطبوعاتی دایر گردید. در این نشست سرمربیان دسته ها پیرو واحدوف، سارو کمپانی و سرگی کوریدزه سپر با پرسش های خبرنگاران پاسخ داده ابراز داشتند که شاگردانشان با عزم و اراده قوی برای این جایزه بانفوذ مبارزه میبرند. تیم سارو کمپانی در مرحله نیمه نهایی بر دسته استقلال دوشنبه با حساب 3-1 و تیم سپر بر دسته سامان دوشنبه با حساب 6-1 غالب آمده به فینال راه یافتند. باید ذکر نمود دسته سارو کمپانی برنده فعلی جام تاجیکستان می باشد. این دسته از همه بیشتر 5 مرتبه سالهای 2020، 2021، 2022، 2023 و موسم 2024، 2025 جام تاجیکستان را صاحب شده است.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم.
پنج توجیکی که قپیدن همه اینها یک خطاگی داشتن، یک جریمه داشتن و بگناه نبودن.
از خاکی وطن دوری پدر در بیلی من ما، در بیلی من ما.
و مثل این پنج نفر بازداشت شده عین حال 149 مهاجر تاجیکی که در امریکا قانون را ویران کردند با خطر اخراج روبرو می باشند. بازداشت و بیرون کردن مهاجران غیر قانونی از قلمرو امریکا از سیاست پیش گرفته پرزیدنت تازه انتخاب دونالد ترامپ است که انتظار می رود در مرحله اول حدود 1.5 میلیون نفر را فرا بگیرد. در نشر نوبتی روزگار مهاجر درباره ریدها و بازداشت مهاجران در امریکا و کار و زندگی تاجیکستانیان در این کشور صحبت خواهیم کرد.